اکنون به رساله یعقوب نگاه میکنیم، فصل چهارم و آیه چهاردهم. و حالا که نمیدانید که فردا چه میشود، از آن رو که حیات شما چیست؟ همانا بخاری است که اندک زمانی ظاهر میشود و بعد ناپدید میگردد. حیات شما چیست؟ موضوع صحبت اینه، ارزش حیات شما چی هست؟ چه سوالی است که یعقوب از ما میپرسه؟ حیات شما چیست؟ امروزه این سوالو دیگه مردم از خودشون نمیپرسن، مگر وقتی که شاید افسرده شده باشن و مردم میرسن به آخر خط و از خودشون میپرسن واقعا هدف زندگی و بودن در این دنیا چه هست؟ و این احساس در درون اونها هست که افسرده شدن، ناامید شدن و شاد نیستن. و اگر این روی نده، هرگز این سوال رو مردم از خودشون نمیپرسن که زندگی من برای چی هست؟ برای چه به این دنیا اومدم؟ هدف چیه؟ شاید وقتی که استراب داریم و نگرانی هست و مشکلاتی پیش میاد، این سوال رو از خودمون بپرسیم. اما اغلب اوقات این سوال پرسیده نمیشه. و سوال در واقع این هست، وقتی که از خودشون میپرسن من چه میکنم در آینده؟ چه کاری انجام خواهم داد؟ کجا زندگی کنم؟ چقدر درآمدم خواهم بود و غیره؟ با چه کسی ازدواج کنم؟ آیا سلامت خواهم بود؟ آیا بیمار میشم؟ اینا سوالایی که مردم دارن و نگران اینا هستن، اما هرگز از خودشون نمیپرسن حیات من برای چیست؟ امروزه مردم به این شکل عمیق فکر نمیکنن، نمیگن که واقعا معنای زندگی من چیست؟ برای چه در این دنیا هستم؟ آیا اصلا هدفی برای حیات من هست؟ ارزش اون چه هست؟ و آیا اصلا خدایی وجود داره؟ اینا سوالایی هست که وارد ذهن ما نمیشه. آیا صرفا حیات یک حیات فیزیکی هست؟ آیا هرگز از خودتون پرسیدید آیا صرفا حیات همین حیات مادی هست و چیزی پشت اون نیست؟ آیا چیز مهمتری وجود نداره؟ آیا ما روحی داریم؟ آیا روح ما زنده است؟ آیا حیات معنوی در درون من هست؟ آیا این سوالا رو از خودمون میپرسیم؟ و بعد از مرگ چه میشه؟ آیا حیات ادامه داره؟ آیا بعد از مرگ حیات دیگه ای نیز هست؟ آیا این سوالا رو میپرسیم؟ آیا من رابطه‌ام با خداوند چی هست؟ امروزه متاسفانه در جهان غرب جامعه تمام تلاشش رو میکنه و چنان در ذهن مردم این تفریحات و غیره رو میذاره تا هرگز این سوالا به ذهنشون نیاد و حتی نمیخوان به خدا فکر کنن و حتی عصبانی میشن اگر چنین سوالی از اونها پرسیده بشه. دوستان عزیز، حیات تعریف شده توسط یکی از افراد لائیک به عنوان یک تجربه کسی که در روی یک کشتی هست و از یک رودخانه وحشی عبور میکنه، ولی هیچ چیزی آن سوی رودخانه نیست. غرق میشه، تموم میشه، میره. باید تلاش کنی در این رودخانه پرجوش و خروش کشتی رو به جایی برسونید، هی پیش برید. اما به کجا برسید؟ اون فرد میگه هیچ چیزی وجود نداره، آن سوی رودخانه به جایی نمیرسید. این دید فلاسفه غرق و بی خداست. هر چی که هستیم ذرات و اتم هست. یک اتفاق کهکشانی عظیم روی داده، کهکشانی میلیاردها سال گذشته بیگ بنگ روی داد و ذرات جزئی به شکل غریبی به هم پیوستن و هر چه که میبینید و بهش نظر میکنید بر اساس تصادف هست، در صورتی که بیولوژی آدمی پر از واکنش های بسیار پیچیده است. این دانشمندان بی خدا میگن همه بر حسب تصادف هست و این دید افراد لائیک هست و میگن حیات در نهایت هیچ میگرده. یک کهکشان، واقعی کهکشانی بار دیگه روی میده و همه چیز ناپدید و نابود میشه. دقیقا مثل اون فردی که روی کشتی هست و یک رودخانه جوشان و به جایی نمیرسه، هیچ هدفی نیست، زندگی معنایی نداره. و اینها چیزهایی است که در جهان غرب به ما میگن تا بهش باور داشته باشیم. خدا رو کاملا کنار زدن و به اون میخندن. پس حتی مردم این سوال رو از خودشون نمیپرسن که آیا این مسائل معنوی ارزشی داره یا نه. حیات یک جاده طولانی هست و پر از تصادفه و قایی که نمیشه انتظارش رو داشت. حتی گاهی یک واقعی بسیار کوچک کل زندگی یک فرد رو تغییر میده، مسیرش رو عوض میکنه. به عنوان مثال من فکر میکردم به نیکسون رئیس جمهور امریکا. شاید شما فقط اسمش رو شنیده باشید. ایشون در زمان شاه ایران رئیس جمهور بود، 1964 تا 1970، و بعد در اونجا یک اتفاقی روی داد بهش میگن واترگیت. اتفاقی که روی داد این بود، کسانی که برای انتخابات او کار میکردن از گروه دیگه از دموکرات ها دزدی کردن و اون مدارکی رو که اونها داشتن دزدیدن، اما اون وسایل جاسوسیشون کار نکردن و پس اینها که وسایل دزدیدن باید برگردن، اما این بار اونها رو دستگیر میکنن. البته نیکسون میگه چون این چیزی ربطی به من نداره، ربطی به کاخ سفید نداره، من نمیدونم. ممکنه اینها رو شنیده باشید. و بعد تحقیقات شروع میشه، زیرا اون مملکت حساب کتاب داره، کسانی هستن که کل این قضیه رو جستجو میکنن و شاهدین رو میارن و به نظر میرسه که همه اون مسائلی که پیش اومده بود، به نظر میرسید که نیکسون داره موفق میشه و همه جنایت هایی که انجام دادن و غیره نمیتونستن دقیقا اونها رو پرسجو کنن. و یک باره در بین همه این تحقیقات یک موضوع پیش میاد که انتظارش رو نداشتند. در کاخ سفید یک کسی بود، یک کسی که کارمند بود و از او سوال میکنه که چه چیزی دیده. ایشون هیچ نقشی نداشت و وقت میخواست از دادگاه خارج بشه این سوال به ذهنش اومد. از او پرسیدن تو در کاخ سفید چه کار میکنی؟ شما کارمند اونجایی، کار چی هست؟ ایشون گفت من هر صحبتی رو که در کاخ سفید باشه ضبط میکنم، اینا رو ضبط میکنم روی نوار صوتی. میگن چی؟ ضبط میکنی؟ آیا همه این صحبت ها ضبط شده؟ پس ما میتونیم بشنویم که چه صحبت هایی شده، حقیقت رو میتونیم دریابیم که آیا واقعا این واقعه روی داده یا نه. و خب وقتی که اونها رو گوش دادن مشخص شد که حقیقت داره و نیکسون استعفا میکنه. پس ببینید یک سوال میکنن و همین سوال کل اون رئیس جمهور و آیندهش رو به هم میریزه. هیچ کس این سوال رو نپرسید، به فکر هیچ کس نمیومد تا ثانیه آخر. زندگی یعنی این دوستان، یک واقعه کوچک زندگی شما رو به هم میریزه. من نمیگم دوستان که شما همه جنایتکار هستید و یک روز مچتون رو میگیرن، اما این اتفاق روی میده. در این کشور شاید اخیراً شنیده باشید وزیر بهداشت وضعیتش کاملاً عوض شد و کارش رو از دست داد. به چه علت؟ شما ممکنه اخبار رو دنبال کرده باشید که ایشون در دفترش یک دوربین رو گذاشتن و مشخص شد که این دوربین باید به پنجره نگاه میکرد و این دوربین رو درست کار نگذاشته بودن و مشخص شد که ایشون در محل کارش کار رو انجام میده که نباید انجام میداد و همه دیدن که ایشون یک فرد ریاکاره و دیگه نباید توی آفیس باشه، نباید محل کارش باشه و او اخراج شد. آیا هفته قبلش حتی فکرش هم میکرد که این روی بده؟ دوستان به چه علتی رو میگم؟ دوستان زندگی اینه، یک واقعه کوچیک زندگی شما رو به هم میریزه، یک راه طولانی که درش پر از تصادف هست. شما نمیدونید فردا چی میشه، شما نمیدونید سلامتیتون چه خواهد شد، شما نمیدونید فردا آیا کارگیرتون بیاد، آیا شرایطتون عوض بشه، آیا واقع اسفباری براتون روی بده که حتی فکرش هم نمیتونید بکنید. زندگی اینه دوستم. اما امروزه مردم نمیخوان این مسائل رو در نظر بگیرن. زندگی من برای چیه؟ ارزشش چیه؟ هدف زندگی چه هست؟ ما راجع به خدای زنده و حقیقی صحبت میکنیم، مردم نمیخوان بشنون، میگن این احمقان است. حالا بگذارید می مثال فکر کنیم که یعقوب به ما میده در اینجا. در عوض آن باید گفت اگر خدا بخواهد زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم. و در آیه قبل میگه امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت، در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد. و یعقوب میگه زندگی شما مثل بخاری است که اندک زمانی ظاهر می شود و بعد ناپدید می شود. بخار مثل اون مه صبحگاهی که پیدا میشه برای چند لحظه و بعد آفتاب که بالا آمد ناپدید میشه. این مثال رو یعقوب میزنه. زندگی رو تشبیه میکنه به یک بخار. بیا داشته باشید در اون فرهنگی که یعقوب این مثال رو میزد، در بین یهودیان مثال ها خیلی مهم بود و این مثال ها همیشه چند جنبه داشت و فقط یک موضوع رو اشاره نمیداد، بلکه هر بخشی از اون یک معنایی داشت. امروز جهان غرب اگر به عنوان مثال یک مثالی بزنن، صرفا یک موضوعی رو میخواد ارائه کنه. اما در اون زمان اگر یک مثالی میزدن، جنبه های مختلفش مهم بود. این مثال بزرگه که یعقوب میزنه. میگه زندگی مثل یک بخاره، هم ناپایداره و هم کوتاهه، عین اون مه صبحگاهی. هیچ یقینی برایش نیست، خیلی ضعیفه. بعضی از ترجمه ها میگن مثل یک نفس میمونه. بله، این معنا رو هم میده. یک نفسی که توی هوای سرد از دهان شما بیرون میاد و اون بخاری که دیده میشه برای چند لحظه و بعد در هوای سرد ناپدید میشه. در این کشور انگلیس شاید سالها قبل کسانی بودن که خیلی مهم بودن، رئیس جمهورهایی که، نخست وزیرهایی که، همه اینها رو میشناختن. اما امروزه هیچ کس اسم اونها رو نمیدونه، همه رو فراموش کردیم. و اگر من یکی از این نخست وزیرها رو از زمان جنگ دوم جهانی بیان کنم، شما حتی اسمشون رو نمیدونید. و اگر انگلیسی باشید شاید بگید آه ممکنه من بیاد بیارم. و چقدر به سرعت حتی نام این افراد مهم فراموش میشه. و در انگلیس هر سال به یادبود جنگ جهانی دوم تاریخ رو، اون روز رو به یاد میارن. اما چه کسانی در اون جنگ مردن، اسامیشون فراموش شد. وقتی که ما بمیریم در عرض چند ماه و حتی حد اکثری که دو سال ناممون فراموش میشه، فقط تعداد بسیار اندکی از نزدیکانمون ممکنه ما رو به یاد بیارن. زندگی اینه دوستان، و این تصویری که یعقوب ما میده، زندگی مثل یک بخاره که سریع نابود میشه، ناپایدار و بسیار کوتاه. چند سال قبل یک مرد جوانی بود که در زمینه ورزش خیلی موفق بود و همه انتظار داشتن در المپیک مدال طلا رو ببره. یک روز صبح ایشون یک ساندویچی رو گرفت، اونو خورد و در عرض نیم ساعت مرد. ایشون آلرژی داشت به چیزی که در اون ساندویچ بود. زندگی دوستان غیر قابل پیشبینی هست. شما نمیدونید به چه سمت حرکت خواهد کرد و به کجا کشیده خواهد شد. این اون مه صبحگاهی برمیخیزه و به سرعت ناپدید میشه. من و همسرم در یک خونه زندگی میکردیم حدود 25 سال قبل، در نزدیکی کلیسا در خیابان کنینگتون. خونه بزرگی بود، سالها در اون زندگی کردیم و این رو در 1730 میلادی ساخته بودن و خونه عتیقه ای بود، 5 طبقه داشت، اتاقهای زیادی داشت و پشت اون جایی بود حتی شما میتونید اسب رو ببندید و استبلی داشت. امروزه که دیگه اسب و درشک و غیره رفته و خونه ها رو در اون زمان به این شکل میساختن. این خونه ها برای ثروتمندان بود، پشتشون استبل داشت، جایی بود که درشکه رو میبستن و از خودتون میپرسید این خونه ها چه کسی درش زندگی میکرد. اون زمان افراد پولدار میتونستن این خونه ها رو بسازن. اما کل اون زمان بعد از که یه مدتی گذشت شرایط اونجا عوض شد. چند صد سال بعد اونجا دیگه فقرا در زندگی میکردن. یعنی در قرن 19 میلادی اون خونه در هر اتاقش چند نفر زندگی میکردن. و بعد زمان که گذشت اوضاع بهتر شد، حالا اون خونه ها بدل شد به افرادی که ثروتمند بودن زندگی میکردن. و بعد شرایط عوض شد و اکنون اون خونه های بزرگ رو تبدیل کردن به آپارتمان های کوچک و بهای اونا بسیار سنگینه و میبینید چگونه قیمت میره بالا و پایین و چه تعداد افرادی در اون خونه ها زندگی کردن، از فقرا تا ثروتمندان در طول این چند قرن. و هیچ اسمی از اونا باقی نمونده، هیچ نامی نمونده، همه رفتن، کاملا از یاد فراموش شدن و این زندگی شماست، کوتاه، غیر قابل پیش بینی و به سرعت فراموش شده، مثل مه صبحگاهی. شما به مه صبحگاهی فکر کنید دوستان عزیز، نه فقط ناپایدار و کوتاهه، بلکه هیچ شکلی نداره، نمیشه توصیفش کرد، هیچ پیامی درش نیست، هیچ رنگی درش نیست، هیچی نیست. مه صبحگاهی هیچی ارائه نمی کنه، نمیشه درش بهش نگاه کنی و میگه در این یک پیامی هست، به من چیزی میگه. مه صبحگاهی پر از حکمته، نه احمقانه است. در اون مه هیچ شکلی نیست، هیچ پیامی نیست، هیچ رنگی نیست، هیچ تغییری درش وجود نداره و پیامی به شما نمیده. جای تأسف اینه که زندگی ما دقیقا مثل اون مه به لحاظ معنوی. زندگی من چیست؟ راجب چی هست؟ معناش چی هست؟ آیا میشه راجب زندگی من بگن فلانی؟ وقتی که به این فرد نگاه میکنم، من میبینم که این فرد درش واقعا صداقت هست، میبینم یک خصوصیت اخلاقی عالی هست، میبینم این فرد شجاعه، من این فرد رو میبینم که بسیار دست و دلبازه و مرد پر محبتیه، محبت از دل این مرد میباره. شما در مه صبحگاهی نمیتونید چیزی رو تشخیص بدید، هیچه، هیچ کلامی درش نیست، هیچ شکلی نداره، مرتب تغییر میکنه. زندگی میشه به این صورت باشه. من صرفا دارم این تمثیل رو برای شما باز میکنم. بدون خدا شما شخصیتی ندارید. آیا شما یک خصوصیت اخلاقی مثبتی دارید؟ آیا با خدای زنده متحد شدید؟ آیا معنایی داره زندگی شما؟ آیا هدفی هست؟ آیا میشه یک جمله در مورد شما نوشت و گفت این مرد برای این ایستاده؟ اما میتونیم ببینیم واقعا این فرد برای چی زنده است، اما میتونیم از او چیزی یاد بگیریم و این میتونه ما رو تشویق کنه تا مثل او باشیم. بدون خداوند اغلب اوقات ما هیچ هستیم، مثل اون مه صبحگاهی، هیچ چیزی نداریم عرضه کنیم و به سرعت تغییر میکنیم. اون مه دائم داره حرکت میکنه و با هر بادی شکلش عوض میشه. این زندگی ما هست و ما دقیقا مثل اون هستیم. به جامعه نگاه کنید، به شکل کلی 30 سال قبل جامعه فکر میکرد که در جهان غرب فکر میکردن که همجنس بازی اشتباه و بسیار اینو رد میکردن و شما یا مرد بودید یا زن و زن و شوهر با هم ازدواج میکردن و باید با هم وفادار میموندید و حتی اگر به خداوند اعتقاد نداشتن راجب این موضوع محکم ایستاده بودن و میدونستن که این اخلاقی نیست و اشتباه. اما فقط 30 سال طول کشید تا نظر مردم عوض بشه با فیلم های سینمایی و اون تبلیغاتی که از طریق هالیوود و برنامه های تفریحاتی صورت میگیره و این عقیده که کسانی که هم جنس باز هستن و یا جنسیتشون عوض میکنن انسان های خوبی هستن و این حقشونه و باید اونا رو در نظر بگیریم و غیره و باید بهشون فرصت بدیم و غیره، جامعه نظرش رو عوض کرد. بله، اینان بین اون مه صبحگاهی هیچ چی درش نبود که ثابت و پایدار باشه و اجازه داد تا عوض بشه. آیا ما به این شکلی به صورت فردی نظرمون عوض میشه؟ بله، ما مرتب تغییر میکنیم. وقتی که جوان هستیم، وقتی که نوجوانیم، یک نظرات و عقایدی داریم و به اونا میچسبیم، خیلی جدی اونا رو بهشون باور داریم. وقتی که به 30 سالگی میرسیم همه اونا رو کنار گذاشتیم، نظرمون عوض میشه، انسانهای دیگه هستیم، نظراتمون، عقایدمون عوض شده، در مثل اون مه صبحگاهی هستیم، هیچ پیامی درش نیست، هیچ پایداری درش نیست. حتی مه جلوی دید شما رو میگیره. در نظر بگیرید وقتی که جنگ باشه، در زمانهای قدیم توی سنگر هستن و کشانی که از و یا از شهر دارن دفاع میکنن، روی بارو هم نگاه میکنن آیا دشمنان از بالای کوه و غیره دارن میان یا نه. وقتی که نگاه میکنن مه هست، نمیتونن ببینن، جلوی دیدشون رو گرفته، شرایط خطرناکی هست اما شما نمیتونید ببینید و این واقعا وضعیت ما رو توصیف میکنه. شما خدای زنده بقیه رو نمیشناسید، نمیدونید که او قدوسه و او خدای محبته و چگونه شما رو نجات میده، نمیدونید بهش چی هست، نمیدونید راه آشتی با خداوند چی هست. اینا برای شما پنهان یک مه سوگاهی جلوی دیدگانتون رو گرفته و حقیقت قابل رویت نیست. اما همه اینا میشه عوض بشه دوستان عزیز. به این علتی که شما اینجا هستید همه این شرایط میتونه عوض بشه. شما میتونید یک فرد پایدار باشید، یک فردی که تغییر نمی کنه. زندگی شما میشه یک معنا داشته باشه، یک معنایی که تا به ابد تغییر نکنه. میتونید دریابید که هدف زندگی چی هست از طریق شنیدن کلام خدای زنده. به چه علت او جهان را آفرید؟ برنامه های او چه هست؟ هدف او از خلقت جان چه هست؟ همه اینها در کتاب مقدس نوشته شده. اگر ما نزدش بیاییم و دیدگان روحانیمون باز بشه، اون وقت میتونیم بفهمیم که معنای زندگی چه هست، خدای زنده و حقیقی کیست. اون وقت زندگی ما ثابت میشه، پایدار میشه، بهش معنا داده میشه. میدونم به چه علت در این جهان هستم، میدونم که خداوند منو آفریده برای خودش، در میابم که خداوند یک هدفی برای من داره تا اون بهش رو پر از انسان‌ها سازه، ملکوتش رو پر از انسان‌هایی سازه که به او ایمان میارن و اونا رو به جلال برسونه. اینا رو من درک میکنم به چه علت بنی آدم به این شکل علیه خدای زنده است. کتاب مقدس اینو به من میگه، خداوند این راز رو بر من آشکار ساخته، سقوط بنی آدم در گناه، اینکه ما به شکل طبیعی لحاظ تولد یاغیم و علیه خداوند هستیم و گناه رو دوست داریم، عاشق خودمون هستیم و خود رو مثل یک بت پرستش میکنه و ما نیاز داریم با خدای زنده آشتی کنیم. و اگر این اتفاق روی بده، اون وقت زندگی ما آرامش پیدا میکنه. در این زندگی حتی وضعیتمون بهتر است، حتی قبل از اینکه بمیریم و به بهش برسیم. زیرا در همین جهان نیست، خداوند ما یک ذات تازه میده، ما مسیحی میشیم، دل تازه‌ای به ما داده میشه، ذهنمون عوض میشه و اون وقت با خدای زنده دوست میشیم، رابطه پیدا میکنیم، دعای ما رو میشنه و به اون پاسخ میده، ما رو در زندگی هدایت میکنه، قوت میده، یاریمون میده، برکتمون میده، در زندگی ما دخالت میکنه مرتب و اینا رو به ما ثابت میکنه که او پدر آسمانی ماست و ما رو دوست داره. و اینا همه برکات مسیحیت هست دوستان عزیز. بدل میشید به فرزندان و خدای زنده، برای او زندگی میکنید مطابق دستوراتش و فرامینش و با قدرتی که به شما یاری میکنه. و چه تفاوت عظیمی هست. لازم نیست که ناامید باشیم، لازم نیست مثل این مه صبحگاهی باشیم که زندگیمون هدف و معنایی نداشته باشه، بلکه امید هست و خداوند میتونه ما رو تغییر بده. مثلا عزیز، این تغییر میسر هست اگر با خدای زنده آشتی کنید. اگر دریابید که آدمی بنی آدم در گناه سقوط کرده، اگر دریابید که راه رستگاری چی هست، که چگونه پسر یگانه مولود پدر آسمانی به جهان اومد، جسم پوشید، او که خداست، انسان گشت تا به جای گناهکاران بر روی صلیب بمیره، و اگر اینها رو درک کنید که تحول روحانی چقدر ضروریه و این چگونه روی میده و نتایج اون چه هست و چه تغییر عظیم ایجاد میکنه، اینکه خداوند ما یک دل و روح تازه بده و بدل بشیم یکی از فرزندانش، دیده ما کاملا عوض میشه، دیگه اون مه جلوشو نگرفته، خدای زنده و حقیقی رو میبینیم و جویاش میشیم. من از کسی میام که وعده داد که هرگز تو رو ترک نخواهم کرد. چگونه خداوند میتونه ما رو عوض کنه و ما رو بدل سازه به کسانی که زندگیشون معنی داره و با او رابطه دارن؟ خداوند چگونه این کار انجام میده؟ دوستان، یک مشکلی وجود داره و این مشکل بسیار عظیمه. در رابطه ای که ما با خدای زنده داریم، او که آفریننده همه چیز هاست، ما به او توهین کردیم، او رو رد کردیم و اوست که بهش توهین شده از سوی ما. ما او رو نخواستیم، رد کردیم، بهش توهین کردیم با زندگیمون، با تصمیمهامون و او رو در زندگی نخواستیم و هرچی رو که به ما داده از او دزدیدیم، زندگیمون رو از او دزدیدیم، هوایی که تنفس میکنیم همه به او تعلق داره و ما اینها رو دزدیدیم و او رو به خاطرش سپاس نمیگیم و او رو شکر نمیگیم و او رو نمیخوایم، او پشت کردیم، او رو نمیخوایم، گویی او رو از زندگیمون کاملا بیرون انداختیم، نابود کردیم. البته امکان این نیست. توهین ما به خداوند بسیار بزرگه و مشکل اینه. خدای زنده و حقیقی در قدوسیتش و در عدالتش نمیتونه اینها رو نادیده بگیره، او نمیتونه همین جوری از گناه بگذره. او قدوس، او کامله، کاملا پاکه و 100% عادله و هر گناهی که کردیم، هر طغیانی که علیه فرامینش انجام دادیم، هر دروغی که گفتیم، هر حرف زشتی که زدیم باید مجازات بشه. اگر خدای زنده گناه ما رو مجازات نکنه، او دیگه خدا نیست، او دیگه قدوس نیست و عادل نیست. ضرورت داره به خاطر ذاتش، ذاتی که تغییر نمی کنه و عادل هست و پاکه، تا گناه رو مجازات کنه. حال سوال اینی که چگونه ممکنه خدای عادل ما رو عوض کنه؟ از کسانی که مثل یک بخار و مه سوگایی هستن که هیچن، کسانی که هیچن و هدفی ندارن در زندگیشون، معنایی نداره زندگیشون، چگونه این افراد عوض بشن و بدل بشن به فرزندانش، بدل بشن به کسانی که به او تعلق دارن؟ چگونه خداوند این کار انجام میده؟ تنها یک راه وجود داره. آدمی هرگز به فکرش نمیرسه، حتی هوشمندترین انسان ها هم اینو نمیتونن درک کنن، نمیتونن حتی اونو به فکرشون برسه. خداوند این راه رو بر ما آشکار میسازه در کتاب مقدس و به ما میگه که چگونه خدایی که قدوس هست و عادل هست میتونه گناهکاران رو بپذیره، افراد خطاکار یاغی رو بپذیره و نزد خودش بیاره و اونا رو ببخشایه و برکت بده. و خداوند به ما میگه که چگونه این کار رو انجام داده و این پیامی کتاب مقدس هست و این تنها پیامی هست که مسیحیت به ما میده. و پیام این هست: خدای زنده و حقیقی به این جهان اومده، خود خدا، تا نماینده ما باشه، تا گناهان ما رو بر خود تحمل کنه. آیا اینو میدونستی دوستان عزیز؟ مسیح چه کسی هست؟ و این اتفاقیه که در جهان روی داد. خدای زنده و حقیقی جسم پوشید و مسیحیت راجبه اینه. به خودتون نگید من باور ندارم، مسیح چگونه میتونه خدا باشه؟ نه دوستان، مسیح خدای زنده که شخص دوم تثلیث برابر با پدر آسمانی و روح القدس فروتن میشه و انسان میگرده تا جای ما رو بگیره، تا نماینده ما گرده، تا مثل یک بز قربانی گرده به جای ما، تا پدر آسمانی به یک عنوان به شکل بسیار اسرارآمیزی که نمیتونیم اون رو درک کنیم، پدر آسمانی بر پسر یگان مولودش، بر مسیح، همه گناهان و معاصی و خطایای کسانی رو که ایمان میارن بر مسیح قرار میده، همه ایمانداران رو، و مسیح رو به جای اونها مجازات میکنه. فدیه مسیح به جای ایمانداران خودش. این گونه است که خدای زنده امکانش رو فراهم میکنه، او خودش جای ما رو میگیره و مجازات ما رو تحمل میکنه تا ما انسان ها بتونیم بخشیده بشیم از طریق ایمان، تا با خدای زنده آشتی پیدا کنیم. این شگفتی آور دوستان عزیز. چه محبت عظیمی داره خدای زنده، خدای تثلیث، چه احساس همدردی و دوستی و محبتی داره، چه لطف عظیمی است که خداوند ما عیسی مسیح نشون میده به گناهکاران، چه دل پر محبتی داره خدای ما، چقدر نگران ماست، چقدر دلسوزی میکنه برای ما، چقدر مصمم تا ما رو نجات بده و تا چه حد پیش میره، چه رنجی رو تحمل میکنه و به این جهان میاد و جای ما رو میگیره و رنج ما رو تحمل میکنه، جهنم ما رو تحمل میکنه و جهنم شما رو اگه به او ایمان بیارید. مجازات ازلی و جاودانی رو که خدای زنده اون رو فشرده میکنه در عرض چند ساعت و مسیح اون رو کاملا تحمل میکنه. مرگ پسر خدای زنده، نجات دهنده ما برای همه مسیحیان که به او تعلق دارند در سر تا سر تاریخ، همه کسانی که نزد او میان و نجات مییابند. و این گونه است که خدای زنده این کار انجام میده و این پیام مسیحیت هست. این گونه است که خدای قدوس، خدای عادل، خدای پاک و مطلق این معضل رو حل میکنه. معضلی رو که گاهی الهیدانهای مسیحی میخونن، مشکل خداوند چگونه میتونه عادل باشه و گناهکاران رو ببخشایی؟ چگونه ممکنه خدای عادل در این حال محبتش رو نشون بده به گناهکاران که شایسته مجازات هستن؟ و راه حلش اینه، زمانی که مسیح به جهان میاد و این راه بخششه،
راه دریافت محبت خداونده و این راهی که خداوند میتونه شما رو تغییر بده از یک مس و گاهی به یک انسانهایی که پایدارن و پر محبتن، انسانی که هرگز مرگ رو نخواهند چشید. وقتی که نفس آخر رو بکشن مستقیم به حضور خداوند به ملکوت مسیح منتقل میشن و در ابدیت با او خواهند بود. محبت خدای زنده و حقیقی و راه رستگاری. سوال اینه، حیات شما چیست؟ حیات شما چیست؟ و این سوالی که یعقوب میپرسه. دوستان عزیز، به این مسائل به شکل عمیق بیاندیشید. آیا یک بخاره؟ آیا یک مه صبحگاهی که ناپدید میشه و هیچ میشه و هیچ معنایی نداره، هیچ پیامی درش نیست، هیچ هدفی نیست و هیچ آیندهی براش وجود نداره؟ اما با محبت و فیض خدای زنده و حقیقی و رحمت عیسی مسیح شما میتونید بدل بشید به یکی از فرزندان خداوند، متحول بشید، خداوند به شما یک ذات تازه بده و توبه کنید و اعتماد کنید، ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح و در پاش بیفتید و درخواست کنید، بگید خداوندا مرا هم بپذیر و مرا عوض کن، مرا بدل بساز به یکی از فرزندانت و نجات بده.